بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث فقه در این بحث بودیم که اقوالی در بحث توریه مطرحه. قول اول این بود که التوریتو لیست به کذبن، توریه کذب نیست. دلائلی از آیات و از روایات و از اجماع و دلائلی از عرف و اینها در این بحث اقامه شد، که البته ملاحظاتی هم در این ادله بود. یکی از مؤیداتی که برای این قول اول ذکر شده در صفحه 952، مؤید القول الاول، یکی از مؤیدات این است که اصحاب تصریح کردند به وجوب توریه عند الضروره. وقتی ضرورت پیدا کردید توریه بکنید. این که انتخاب کردند توریه رو و کذب نگفتند، گفتند توریه رو انجام بدید وقتی ضرورت پیدا شد، معلوم میشه توریه یه چیزی غیر از کذبه. اگر همون کذب بود خب میگفتند در موقع ضرورت دروغ بگید، هیچ اشکالی هم نداره. میگن توریه کنید. این که اصحاب تصریح کردند، این به این که توری در موقع ضرورت توریه باید کرد، این کاشف از این است که توریه با کذب تفاوت داره. به نظر میرسه که این فرمایش درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما در روایاتی که در باب توریه داریم تصریح شده به این که در مواقع ضرورت کذب اشکالی نداره، حتی قسم دروغ هم اشکالی نداره. قسم دروغ هم اگر ضرورت اقتضا بکنه این جایزه، و از این روایات استفاده میشه که بین توریه و کذب فرقی نیست. منتها تنها موردی که ما داریم مسئله حلف کاذبنه. در مورد حلف کاذبن ما بعضی از روایاتی داریم که اگر مجبور شدید نزد ظالمی در یه مواقع حساسی قسم دروغ بخورید، در اونجا قسم دروغ اشکالی نداره و توریه بکنید. و این توریه البته صراحتا در روایات نیست، ولی تعبیری است که میتونه با توریه هماهنگ باشه. از این روایات خواستن استفاده کنن که توریه پس با کذب متفاوته، که در توصیه شده از توریه این پیداست که با کذب متفاوته و الا توصیه‌ای به توریه نباید میشد. این جوابش این است که البته توریه همونطور که ما در گذشته روایتش رو عرض کردیم، من اخف مراتب الکذب، کذب عنید نیست. همونطور که در اون روایت بود توریه کذب عنید به حساب نمیاد، یعنی که مراتبی داره، یکی از مراتبش توریه است، منتها توریه چون مراد با ظاهر کلام تطبیق نمی کنه لذا یه مرتبه ای از کذب رو داره ولی اخف مراتب کذبه. لذا در مورد قسم دروغ توصیه شده که اگر قسم دروغ میخواهید بخورید سعی کنید که به صورت توریه قسم بخورید، و الا در غیر از مورد قسم ما دلیلی بر توریه نداریم. حتی در همون مورد توصیه هم که توصیه شده به توریه به حسب بعضی برداشت هایی که از روایت شده، در اونجا هم گفته شده که اگر کسی توریه نمیدونه دروغ بگه، هیچ مشکلی وجود نداره، یعنی دروغ گفتن هم جایزه، توریه هم جایزه. حالا ممکنه شما بفرمایید که توریه چون اخف مراتب کذبه این بهتر از کذبه، و الا اینجور نیست که ما جایی داشته باشیم که کذب حرام باشه ولی توریه جایز باشه. لذا این عرض کنم بر این که مواردی که ضرورت نداره چه میفرمایید؟ ما جوابی که از این آقایون میدیم میگیم اگر جایی ضرورت نداره چرا توریه حرام باشه؟ وقتی توریه کذب نیست، التوریت و لیست به کذبن، ضرورتی هم نیست، چرا حرام باشه؟ شما اونی که داریم که حرام کذبه، توریه هم که شما میفرمایید لیست به کذبن، پس احتیاج به ضرورت نداره. باید شما بگید همیشه توریه جایز است چون لیست به کذبن، در حالی که هیچ کس این حرف رو نزده. و توریه اگر هم جایز باشه در مواقع ضرورته، خب کذب هم در مواقع ضرورت جایزه، یا در مقام حلف کاذبن، و شما بفرمایید که بله یه نوع کذبی است که اخف مراتب کذبه، در مواقع اضطرار و ضرورت ما به اخف مراتب رجوع میکنیم، اشکالی نداره این فرمایش رو بفرمایید. اما اینکه اسمش رو بگید که التوریت و لیست به کذبن، پس بنابراین همیشه باید جایز باشه چون کذب نیست، دروغ نیست، این رو هیچ کس قائل نشده و ما نمیتونیم از روایات هم این استفاده رو داشته باشیم. به نظر ما قول دوم بهتره. قول دوم آن است که در صفحه 953 مطرح کردیم. قول دوم این است که توریه داخل در اسم کذب است، یا لااقل حکم کذب رو داره، یعنی یا موضوعاً توریه کذب است یا حکماً، در هر صورت حکم کذب رو داره، همونطور که دروغ حرامه توریه هم حرامه. به نظر ما حق این قوله، عرف هم همین رو میپذیره، عرف توریه رو نمیپذیره، بنای عقلای عالم توریه رو نمیپذیرن، میگن این دروغه، و شارع مقدس هم طریقه دیگری غیر از طریقه عقلا نداره، که تمام پیامبران مبعوث به رسالت شدند به لسان قومشون، یعنی همونطور که مردم سخن میگویند انبیا و اولیا هم همونطور سخن میگویند. اینطور نیست که طریقه دیگری داشته باشند، بگیم در طریقه انبیا توریه وجود داره، در طریقه مردم توریه وجود نداره، مردم توریه را قبول ندارند، نمیپذیرند، ولی در لسان شارع چرا؟ نه، یه همچین طریقه دیگری وجود نیست. ظواهر کلمات حجته، هم در آیات قرآن، هم در روایات، هم در وصایا، هم در موقوفات، هم در قوانین، در هر مملکتی قانون تصویب میشه ظاهرش حجته، و در کل کلماتی که سخنرانها سخنرانی میکنند همه حجیت ظواهر رو میپذیرند، و الا لم یستقر حجر علی حجر، و الا هر کسی میتونه از زیر مسئولیت شانه خالی کنه به اینکه مقصود من این بود، مقصود فلانی این بود، شاید توریه کرده باشه، شاید. و این شایدها در مقام اثبات هیچ حجیتی نداره و نمیتوانیم مسائل اسلامی رو با این جور مسائل موهون بکنیم. لذاست که در تمام مجتمعات، در تمام جوامع باید این مسئله رو با صدای بلند اعلام کنیم که توریه کذبون، تو از نظر اسلام توریه کذب است و دروغ است و هیچ کس نمیتواند حرفی بزنه و بعد بیاد توجیه خلافش بکنه و ظواهر کلامش رو بگه حجت نیست. ما این اعتقاد رو داریم و علمای بزرگ هم مثل محقق قمی، مثل سید جواد آملی، مثل صاحب جواهر و امثال این شخصیت ها، خیلی از شخصیت های بزرگی هم همین مسئله رو پذیرفته اند که توریه این کذب است و ما نمیتونیم بگیم بر این که توریه کذب نیست. نکته دیگری که در اینجا ما اشاره میکنیم در حاشیه مکاسب، در این رابطه مطالب خوبی رو بیان کردند. میفرماید بر این که پس بنابراین اولا این که اگر توریه کذب نیست، پس احتیاج به تقیه و ضرورت و مصلحت و اینها نباید داشته باشه. همه جا باید توریه جایز باشه و اختصاصی به مورد خاصی نداشته باشیم و تمام شهادت هایی که در دادگاه ها داده میشه اینا همه قابل توجیهه. یعنی ممکنه یک کسی بیاد شهادت هایی رو بده، بعدش که بیاد توجیه بکنه بگه مقصود من این بود، مقصود من این زید نبود یا زید دیگری بود، منظور من این نبود یا مطلب دیگری بود، همش ممکنه تمام شهادت ها رو باطل کرد و اعدام هایی که به حسب شهادت ها انجام میشه اینا همش میشه باطل. چرا؟ به جهتی که شهادت ها رو وقتی اومدن توجیه کردن، پس اعدام به خاطر چی بود؟ به خاطر این شهادت ها بود دیگه، تمام شهادت ها باطل میشه. و این کفرها، میگه این آقا کفر گفتی، میگه من مقصودم این نبود اون بود، تمام اقرارها و عرض کنم شهادت ها اینا همه قابل انکاره و قابل توجیهه. تمام عقود و ایقاعاتی که در جامعه برقرار میشه به خاطر همین حجیت ظواهره، ولی تمام این عقود و ایقاعات قابل توجیهه. یعنی با یک توریه شما عقد رو میتونید به هم بزنید، بگی آقا من توریه کردم، ایقاع رو میتونید به هم بزنید که من مقصودم چیز دیگری بوده. پس بنابراین اگر توریه راهش باز بشه، در تمام مسائل راهش باز میشه، عقود رو به هم میزنه، ایقاعات رو به هم میزنه، تمام معاملات مواجه با مشکل میشن، تمام اقرارات، شهادت ها تمام باطل میشه، به جهت اینکه هر کسی ممکنه ادعای توریه بکنه و توریه رو مطرح بکنه و باعث بشه که این شهادت از شهادت خودش خارج بشه. لذا به نظر میرسه که هیچ راهی برای این که ما توریه رو از کذب خارج بکنیم وجود نداره و محاذیر زیادی داره. منافقینی که میبینید در مملکت در هر جایی میان حرفهای خودشون رو توجیه میکنن، بابش براشون باز میشه، میان ولی پیامبر، ولی ائمه علیهم السلام، منافقین حرفایی میزنن بعد میان منکر میشن و توجیه میکنن و اینها. اگر این راه باز بشه خیلی از مشکلات برای جامعه به وجود میاد که ما نمیتونیم تحمل کنیم این مفاسدی که بر این توریه بار هست. لیکن همون نکته‌ای که ما اشاره کردیم اون رو میتونید در اینجا مطرح بفرمایید که طوری اخف مراتب کذبه. اگر مجبور شدید دروغ بگید، خب اگر تونستید و عارف بودید و قدرت توریه داشتید توریه بکنید، البته بهتر از کذبه، چون اینم یه مرتبه ایست از کذب، ولی اخف مراتب کذبه. کذب عنید بهش اطلاق نمیشه. خب شما میبینید که مرحوم حاسد جواد آملی در مفتاح الکرامه تعبیرشون اینه: ان توریه لا تخلو عن کذب، توریه خالی از کذب نیست. مرحوم صاحب جواهر میفرماید: لا ان یصدق الکذب على التوریه عرفن، عرفن به توریه میگن کذب. مرحوم محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف در قوانین ایشون میفرماید: المعتبر فی الاتصاف بالصدق والکذب هو ما یفهم من ظاهر الکرام لا ما هو المراد منه. مراد اعتباری نداره، قصد شما چی بوده اون مهم نیست، ظاهر کلامتون چیه. بعد مثال میزنن: فلو قال رأیت همارن، من یک هماری رو دیدم، و اراد منه البلید، مقصود از همار یعنی یه آدم نفهمی رو من دیدم، یه آدمی کم استعدادی رو دیدم، قرینه هم نیاورده، میگه رأیت همارن ولی مقصودش بلیده، قرینه هم نیاورده، اینو میگن دروغ داره میگه. فهو یتصف بالکذب، ولو اینکه مرادش واقعا بلید بوده، ولی مراد رو مردم توجه نمی کنند، ظاهر کلام رو توجه می کنند. در هر صورت فرمایش محقق خویی هم در این، مرحوم میرزای قمی هم در اینجا خیلی واضح و روشن می فرماید توریه همون کذبه و چیز دیگری نیست. فقط در اینجا مرحوم مثلش شیخ انصاری خیلی روی این مسئله اراده توجه کرده و میگه جوابی که از میرزای قمی میده، میگه چطور شما میگید وقتی ارادش چیز دیگری هست این مراد مخبر رو که مطابق با واقعه این رو چیکار میکنید؟ خب جوابش این است که بله، اراده نهایت تأثیری که در اینجا داشته باشه این است که یه مرتبه کذب رو تخفیف میده، یعنی مرتبه نازله ای از کذبه، اخف مراتب کذبه، اما نه اینکه از کذب خارج بشه، چون از کذب خارج بشه شما باید همیشه اجازه بدید توریه رو در جامعه شیوع پیدا بکنه، چون کذب که نیست، دروغ که نیست، خب میخوان مردم توریه کنن. پس بنابراین به نظر ما فرمایش شیخ انصاری هم فرمایشی نیست که جواب میرزای قمی باشه و این خلاف عرف، خلاف بنای عقلاست و به نظر ما این راهی برای این قول نیست. قول سومی که در اینجا مطرحه که همون قول دومه، فرقی نمی کنه به نظر ما همون، ولی خب در تعبیرات یک کمی تفاوت داره، این است که اتوریت و کذبون، چون در قول دوم این بود که توریه کذبه یا در حکم کذبه، قول دوم این بود که تو اتوریتو کذبون او فی ما فی حکمه، ممکنه بگید حکم کذب رو داره که ما انتخاب کردیم این قول رو، و حرف درستی هم هست، یعنی توریه کذبه یا در حکم کذبه، یعنی همون حرمتی که برای کذب هست همون حرمت هم برای توریه هست. این قول سوم میگه نه، اصلاً توریه کذبون موضوعن و حکمن، هم حکم کذبو داره هم موضوعش رو داره، که خب البته در اینجا مرحوم محقق یزدی میفرماید بر اینکه ان توریه لا یخرج الکلام عن الکذب، توریه نمیتونه خارج از کذب باشه، و دلایلی که در اینجا اقامه کردن، اینها همه دلالت بر این میکنه که توریه اصلا مصداق کذبه، موضوعاً کذبه، نه اینکه حکم کذب رو داره. یه موقع ما میگیم توریه کذب نیست ولی در حکم کذب است، یه موقع میگیم نه اصلا توریه کذبون موضوعاً و حکمن، هم حکم کذب رو داره هم موضوعش موضوع کذبه. این قول سومی است که در اینجا مطرحه، یه تفاوت کوچکی با قول دوم داره و اون مسئله مافی حکمه، که در قول دوم ممکنه ما توریه رو بگیم در حکم کذبه، ولی در قول سوم میگیم نه هم موضوعاً توریتو کذبون و هم حکمن حکم کذب رو داره. این دلیلش هم خیلی روشنه و به عبارت دیگر لغویت لازم میاد. ما ممکنه اصلا بیاییم بگیم پس کذب حرام بودنش لغوه. چرا شما کذب حرام کردید؟ کذب برای چی حرام کردید؟ خب اقراء به جهل هست، اعتماد رو در جامعه سلب میکنه، مفاسدی بر دروغ تعلق پیدا میکنه، خیلی ها رأی جمع میکنن با دروغ گفتنشون، خیلی ها به مقاماتی میرسن با دروغ گفتنهاشون، بعضی ها خلاف شرعهایی میکنن با دروغ گفتنهاشون، این همه وام ها و اختلاس ها و دزدی ها و فساد ها همه بالا چیه؟ بالا دروغ هاست، دروغ هایی که گفته میشه، مردم حالا این دروغ ها رو خبر ندارن یا میپذیرن و این دروغ ها باعث فریب مردم میشه، باعث این همه مفاسد در جامعه میشه. تمام این مفاسدی که در کذب مترتبه بر توریه هم مترتبه. خیلی ها میتونن همون دروغ خودشونو به صورت توجیه و خلاف ظاهر و توریه بیان بیان بکنن، اختلاسشو بکنه، دزدیشو بکنه، کلا سر مردم بگذاره، مال مردم رو بگیره بخوره و به مقامات عالی هم برای خودش برسه، توجیهاتی برای توریه خودش داره و ما با چشم خودمون شما میبینید در همین جمهوری اسلامی چقدر مفاسدی بر دروغ باره، چقدر مردم فریب دروغ های بعضی از نمایندگان رو خوردن، چقدر مردم فریب بعضی از شخصیت های مملکتی رو خوردن. پس بنابراین این دروغ و توریه با هم هماهنگن، هیچ فرقی با هم نداره و به تعبیر عرض کنم مرحوم محقق یزدی، حاشیه مکاسب مرحوم یزدی صاحب عروه، ایشون میفرماید بر این که اصلا حرمت کذب لغو میشه. چرا کذب رو شما حرام میکنید؟ این همه مفاسد داره. خب توریه هم که جایگزین همون کذب است و تمام اون مفاسد برش باره. من حتی میخوام اضافه بکنم بگم مفاسد توریه بیشتر از کذبه، چون کسانی که توریه میکنن یه وجهه اسلامی هم به خودشون میگیرن، میگن ما مسلمانیم، توریه کردیم، چنین توجیه کردیم، دیگه اصلا اعتباری برای قولشون در جامعه باقی نخواهد ماند. پس به نظر ما همین قول درسته که بگیم توریه تو کذبون، یا موضوعاً کذب است یا حکمن که حکم کذب رو داره، یعنی از نظر شارع مقدس حرامه و کسی که دروغ میگه این باید تعذیر بشه و میتونه شارع مقدس براش قاضی شرع تعذیر حکم بده که باید شلاق بخور. چرا دروغ گفتی؟ دروغ گفتن اصولا در جامعه جرم بزرگیست و این باید روش پافشاری بشه در اسلام و اعلام بشه که توریه هم کذب است و دروغ گفتن هم جزا داره. مجازات داره، کسی که دروغ میگه و معلوم میشه دروغ گفته، کشف شده که این دروغ داره میگه، از اول دروغ میگفته، این باید مجازات بشه. اگر این قانون انشاءالله در اسلام پیاده بشه، شما خواهید دید که خیلی از مشکلات مملکت حل میشه، خیلی از مشکلات. کسی که دروغ گفت شلاقش بزنن، چرا دروغ گفتی؟ شما که میدانستی چرا دروغ گفتی، دیگه توجیه نتونه بکنه حرفش رو. و الا هر کسی هی دروغ بگه و حرفش رو بیاد توجیه کنه و بگه من توریه کردم، مملکت از بین خواهد رفت. و باید این اقدام در جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکنه و به استحکام و با قانون محکم مجلس شورای اسلامی تصویب کنه. هر کسی علناً آمد یک دروغی رو گفت و بعد دروغ خودش رو بخواد توجیه کنه، به هیچ عنوان قابل پذیرش نباشه و باید شلاق بخوره برای دروغ گفتن خودش. انشاءالله تفصیل مطلب در مباحث آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.